بسم الله الرحمن الرحیم.
شرح منظومه صفحه 46 سطر 4. قوس فی القضایا. ان القضیه لقول محتمل للصدق ای مطابقت الواقع و الکذب ای عدمها. قبل از اینکه وارد بحث در قضایا بشیم، سه تا سوال مربوط به جلسه قبل آقایون داشتن که من باید جواب بدم. البته بعضی از این سوالات جوابش روشنه، یعنی خودتون هم جوابشو دارید، ولی من احتیاطاً جواب میدم. ما در تعریفی که گفته بودیم هم جوهر را آوردیم، هم قابل ابعاد رو، ولی عنصریت رو ذکر نکردیم، معدنیت هم ذکر نکردیم. نقص تعریفمون هم همین بود که چرا عنصریت رو نگفتید، معدنیت رو نگفتید. فرق بین عنصریت و معدنیت رو من گفتم. عنصریت صورت بسیطه عنصره، صورت بسیطه است، ولی معدنیت صورت ترکیبیه. خود هوا رو که ملاحظه میکنید، صورت هوایی میشه صورت عنصر، صورت خاکی میشه صورت عنصر، همونطور ناری و مایی. اما بعد از اینکه این چهار تا صورت ترکیب میشن، بعد از اینکه این چهار تا عنصر، صورت اشتباه گفتم، بعد از اینکه چهار تا عنصر ترکیب میشن، یه صورت ترکیبی که ما اسمشو میذاریم صورت جماد یا اسمشو میذاریم صورت مدنی پیدا میشه. و این صورت ترکیبی الان مشغول تاثیرگذاری میشه. حالا اون چهار تا صورت عنصری چه میشوند مورد اختلافه. بعضی میگن کامل میشن، یعنی مخفی میشن تحت این صورت ترکیبی و دیگه تأثیر نمی کنن. این صورت ترکیبی که ظاهر است تأثیر می کنه. بعضی ها میگن نه، اون صورت های عنصری همه زائل می شن و فقط همین صورت ترکیبی باقی می مونه. علی حال هر دو قول معتقدن که صورت عنصری فعالیت نمی کنه. حالا یا هست و فعالیت نمی کنه، مخفی شده، یا اصلا نیست و همه فعالیت ها مال صورت ترکیبیه. پس فرق بین صورت مدنی و صورت عنصری روشن شد. صورت عنصری صورت بسیطه، ولی صورت مدنی صورت ترکیبیه. و این صورت بسیط حالا در وقتی که صورت ترکیبی حاصل است یا زائل میشه یا اینکه کامل میشه. کامل یعنی مخفی. پس فرق بین صورت مدنی و صورت عنصری روشن شد. سوال این نبود، این فرق خود من احتمالاً گفتم. سوال این بود که فرق بین عنصری و صورت جسمی چیست؟ فرق بین عنصری و صورت جسمی چیست؟ چون ما صورت جسمی رو با قابل ابعاد اشاره کردیم، بعد گفتیم عنصری در تعریف نیامده. پس معلوم میشه دو تا صورتن، یکیشو آوردن یکیشو نیاوردن. ما این اشکالمونی بود که چرا اون یکی رو نیاوردید. خب سوال شد از من که مگه این دو تا صورت با هم فرق دارن؟ صورت عنصری مگه با صورت جسمی فرق داره که انتظار داریم هر دو رو بیاریم؟ جواب دادم بله، صورت جسمیه مال هر جسمی است، چه عنصر بسیط چه عنصر مرکب، همشون صورت جسمی دارن. اما صورت عنصریه صورت نوعیه این عنصره. صورت جسمی عنصر همون قابل ابعاد ثلاثه بودنه، همون قابل عباد ثلاثه است، نه قابل عباد ثلاثه بودن. قابل عباد ثلاثه، چون اگه قابل عباد ثلاثه بودن میشه عرض، و قرار شد که صورت جسمی عرض نباشه، جوهر باشه. پس باید بگیم قابل عباد ثلاثه، نبیم قابل عباد ثلاثه بودن. چون اگه بگیم قابل عباد ثلاثه بودن یعنی قبول، قبول هم میشه کیفیت، کیفیت هم میشه عرض. پس صورت جسمیه یعنی قابل عباد ثلاثه، و این در تمام اجسام هست، فرقی هم نداره چه در عنصر بسیط چه در عنصر مرکب و چه در افلاک. اما صورت عنصریه صورت نوعیه عنصره. این آب هم قابل عباد ثلاثه است، این میشه صورت جسمیش، هم آبه، این میشه صورت نوعیش. آب صورت نوعیه‌ای دارد که او را متفاوت میکنه از سایر اجسام، اما صورت جسمیش مشترک با سایر اجسام. خب صورت نوعیه با صورت جسمی فرق میکنه. صورت نوعیه اونیست که نوع میسازه، یعنی این رو میکند آب، اون رو میکند هوا، اون رو میکند نار، اون رو میکند خاک. اینا صورت نوعیه، اینا صورت عنصریه، و با صورت جسمیه که مشترک بین همه اینا تفاوت داره. پس نمیتونیم بگیم اگر صورت جسمیه رو ذکر کردیم از ذکر صورت عنصریه بی نیاز میشیم، چون صورت عنصریه مندرج در صورت جسمیه نیست، یه چیزی دیگری است. خب فرق بین صورت عنصریه و صورت جسمیه روشن شد و معلوم شد که صورت عنصریه رو نمیتونیم در صورت جسمیه داخل کنیم و بگیم در تعریف صورت جسمیه رو گفتیم از ذکر صورت نوعیه بی نیاز شدیم. صورت نوعیه هم باید ذکر بشه، از اشکال ما باقی است و جواب داده نشده. این سوال اول بود که جواب دادم، که سوال شده بود چه فرق است بین صورت عنصریه و صورت جسمیه. من علاوه بر این که فرق اینو گفتم، فرق بین صورت عنصریه و صورت ترکیبیه هم بیان کردم، یعنی صورت معدنیه. فرق بین صورت عنصریه و معدنیه هم بیان کردم، همونطور که فرق بین صورت عنصریه و جسمیه هم بیان کردم. یعنی صورت عنصریه بین صورت جسمیه و بین صورت معدنیه باقی میشه تو تعریف. من هر دو طرفشو بیان کردم، فرقشو به هر دو طرف بیان کردم، هم با صورت جسمیه که قبل از صورت عنصریه تو تعریف باید میامد، هم با صورت معدنیه که بعد از صورت عنصریه در تعریف باید میاد. خب این سوال اول بود، جواب داده شد. سوال دوم این بود، سوال کردن که طبیعت یعنی چی، چون بحث از طبیعت هم ما داشتیم. از طبیعه ما لم تستوف شرائط نوع الاخص لم تتخط بهی الا نوع الاشرف. طبیعت اونجا داشتیم. از من پرسن طبیعت چه معنی داره. طبیعت معنی متعدد داره، اگه بخواد استقصا کنید به نظرم میرسه 13 تا معنا برای طبیعت ما داریم، دقیق یادم نیست، ولی خب به نظر میرسه 13 تا. کتاب کشاف و اصطلاحات علوم و الفنون یا فنون و العلوم، این کتاب رو ملاحظه کنید، در ماده طبیعت بیشتر معانی یا همه معانی را آورده. کتاب کشاف و اصطلاحات الفنون و العلوم که بارها من عرض کردم اگر کتابخونه از این کتاب خالی باشه باید گفت کتابخونه ناقصیه، حتما این کتاب باید در کتابخونه همه ما باشه. بله، مال تهانوی. البته کتاب دستورالعلماء هم داریم، اونم تقریبا از همین قبیله، ولی دستورالعلماء خیلی ضعیف‌تر از اینه، کشاف از همین قبیل‌تره و معتبرتر. طبیعت رو من مختصر توضیح میدم، اگه بخوام وارد بحثش بشم خیلی مفصل میشه. اصطلاحات طبیعی توش هست، اصطلاحات طبی هم توش هست. طبیعت در طب مطرحه، در علم طبیعی هم مطرحه و با هم تفاوت دارن. من طبیعت در علم طبیعی رو بیان میکنم، یه طبیعت هم داریم که در علم عرفان مطرح میشه و شاید فلسفه بهش اعتقاد داشته باشه، ولی خیلی در فلسفه مطرح نیست و اون یه امر عامی است که تمام طبایع این جهان از او تنزل پیدا شدن. مثل این که ما یه نفس کلی داریم که تمام نفوس از او تنزل دارن، یه عقل کلی داریم که همه عقول از او تنزل میکنند، یه طبیعت کلی هم داریم که همه طبایع از او تنزل میکنه. ولی این تقریبا تو عرفان مطرح میشه، تو اینجاها بحثش نیست. آنچه ما در اینجا بحث میکنیم دوتاست، یکی تعریف طبیعت مناسب همین بحث خودمون، یکی هم تعیین مصداق. اما در تعریف، طبیعت عبارت هست از مبدأ حرکت و سکون در شی. در هر شیئی مبدأ حرکت و سکون وجود داره، اسم اون مبدأ رو میذاریم طبیعت. البته مبدأی که حرکت به ذات و سکون به ذات داشته باشه، ولی این سنگم که شما پرتاب میکنید به هوا، اینم مبدأ حرکت درش هست، ولی حرکتش حرکت به ذات نیست، حرکت قصریه. حرکت مال خود این جسم نیست. وقتی این سنگ رها میکنید میاد پایین، اون حرکت مال خود جسمه و عاملش طبیعتشه. این حرکتی که به سمت بالا میره، عاملش اون فشاریست که من برش وارد میکنم، ولی اون سنگ که داره پایین میاد، عاملش خود طبیعتیست در سنگه. البته به تحقیق گفتن اون وقتی هم که تو فشار بر این سنگ وارد میکنی، باز طبیعت عامل حرکت منتها طبیعت مقصوره، نه طبیعت خالص. اون وقتی که سنگ رو رها میکنی بیاد پایین، طبیعت، ذات طبیعت داره حرکت رو ایجاد میکنه، ولی وقتی داره به سمت بالا میره، طبیعت مقصوره، یعنی طبیعتی که قوه قاصر رو پذیرفته و با این قوه قاصر داره حرکت میکنه، اون طبیعت محرکت. بعضی این چنین گفتن، ولی در هر صورت حالا کاری نداریم به این که طبیعت مقصوره در اونجا محرکه یا خالصا نیروی قاصر محرکه، اونو کار نداریم. منظورم این بود که در وقتی که سنگ به حالت طبیعی رها میشه بیاد پایین، اون طبیعتش رو به سمت پایین میکشه. هوا وقتی که هوا یا دود وقتی رها میشه، طبیعتش رو به سمت بالا میفرسته. این طبیعت عامل حرکت، عامل حرکت طبیعی است، عامل حرکت طبیعی به ذات.
تعریف حرکت اینکه شعورش نیست، چون تعریف در واقع قوه است. قوه‌ای که در یک شی وجود داره، قوه باعث حرکت و سکونش میشه. و چون قوه تعریف و طبیعت میشه، اون تعریف طبیعت یه شم.
قوه چیه؟ قوه همون طبیعته. قوه همون طبیعته. قوه دیگری ما نداریم. قوه‌ای که باعث حرکت میشه طبیعته، نه یه قوه دیگر. اونم که باعث سکون میشه خود طبیعته. این طبیعت وقتی میاد پایین، وقتی جسم داره میاد پایین، طبیعت اقتضای حرکت میکنه. وقتی جسم در محل طبیعی قرار گرفت، طبیعت اقتضای سکون میکنه. طبیعت اقتضای سکون و حرکت میکنه. حالا شاید من توضیح بیشتری بدم، ابهامی که تو ذهن شما هست برطرف بشه. این معنای طبیعت بود، این معنای طبیعت بود. ولی مصداق طبیعت رو میخوام تعیین کنم. یک بار طبیعت در اجسام عنصریه بسیطه مطرح میشه، یک بار طبیعت در اجسام عنصریه مرکبه مطرح میشه. در اجسام عنصریه بسیطه، یعنی آب و خاک و هوا و آتش، طبیعت همون صورت نوعی است، نه قوه‌ای از قوای صورت نوعی، خود صورت نوعی. خود صورت نوعی میشه طبیعت. همون طبیعت سنگ است، یعنی همون صورت نوعی است که او رو به سمت پایین میکشه. همون طبیعت هوا و آتش است که او رو به سمت بالا میبره، یعنی همون صورت نوعیه. صورت نوعیه سنگ و آب اقتضا میکنن حرکت به پایین رو، و اگر در جای خودشون باشن اقتضا میکنن سکون رو. ولی طبیعت هوا و نار اختزا میکنن صعود رو، اختزا میکنن که برن بالا. و اگر در بالا قرار گرفتن، یعنی در جایگاه خودشون قرار گرفتن، اختزا میکنن سکون رو. پس طبیعت مبدع حرکت و سکون است و طبیعت در جسم عنصری بسیط همون صورت نوعیشه. اما در جسم مرکب مثلا مثل انسان طبیعتش چیه؟ صورت نوعی انسان نفسشه. آیا طبیعت هم همونه؟ نه، طبیعت قوه ای از قوای این صورت نوعی است. همونی که شما اشاره می کردید اون مربوط به عنصر مرکب بود که می فرمودید محرک عبارت است از قوه. بله، محرک عبارت است از قوه، ولی در اینجا هم محرک همون طبیعت، منتها طبیعت قوه ای از قوای صورت نوعی است. محرک در مرکب عنصر، در مرکب عنصری هم طبیعته، منتها طبیعت قوه ای از قوای صورت نوعی است. صورت نوعی نفسه، صورت نوعی نفسه، قوه ای از قوایش میشود طبیعت و اون طبیعت منشأ حرکت میشه یا منشأ سکون میشه. خب بس روشن شد، طبیعت در همه جا مبدا الحرکت و سکون است به ذات، منتها این طبیعتی که منشأ حرکت در یه جا خود صورت نوعی است، در یه جا قوه ای از قوای صورت نوعی است. البته مثل مشا میگن طبیعت قوه ای از قوای نفسه، صدرا نمیگه قوه ای از قوای نفسه، صدرا میگه طبیعت مرتبه ای از مراتب نفسه، چون صدرا قوه برای نفس قائل نیست. نفس رو زو مراتب میدونه و در هر مرتبه ای نفس کاری انجام میده. مثلا در مرتبه باصره میبیند، قوه باصره ما نداریم، همین نفسه که داره میبینه. در مرتبه سامعه میشنود، قوه سامعه جدا از نفس ما نداریم، خود نفسه که میشنوه. منتها نفس از اون مرتبه عالی تعقلش تنزل میکند، میآید تو چشم، میشود باصره و میبیند، میرود تو گوش، میشود سامعه و میشنود، میرود تو دست، میشه لامسه و لمس میکند و هاکذا، میرود مثلا در معده و قلب و کبد و غذا رو هضم میکند. خب پس توجه کردید که نفس به قول صدرا یکی بیشتر نیست و قوا هم ندارد، بلکه مراتب دارد. به قول مشاب باز یکی بیشتر نیست ولی قوا دارد، مراتب ندارد. اختلاف بین مشاب و صدرا در همینه که نفس قوه دارد یا مرتبه دارد، ولی بقیه رو همه قبول دارن. نفس طبیعت نیست بلکه قوه ای از قوای نفس یا مرتبه ای از مراتب نفس طبیعته. بنابراین در موجودات عنصری مرکب طبیعت خود صورت نوعی نیست، بلکه قوه از قوای صورت نوعیه، یا اینکه مرتبه از مراتب صورت نوعی است. اما در عنصر بسیط طبیعت همون صورت نوعی است. من عرض کردم در عنصر مرکب طبیعت اون قوه از قوای نفس است، قوه از قوای صورت نوعی است. این در انسان و حیوان و نبات روشنه، در انسان و حیوان و نبات روشنه که طبیعت غیر نفسه، غیر صورت نوعی است. در جماد چی؟ در جماد آیا طبیعت همون صورت نوعی است یا اینکه طبیعت اونجا هم قوه ای از قواست؟ در جماد طبیعت همون صورت نوعی است. این در مرکبات عنصری بخش جمادش، طبیعت همون صورت نوعی است، منتها صورت نوعی ترکیبیه، صورت نوعی ترکیبیه. چون چهار تا صورت نوعی دیگه هم توی این جماد هست، صورت آب و هوا و خاک و آتش، این چهار تا هست. بنابر قول کسانی که میگوین این چهار تا زائل نشدند، بنابر قول اونها این چهار تا صورت توی این عنصر مرکب وجود داره، ولی قرار شد کارایی نداشته باشن. بنابراین اونها مبدأ حرکت و سکون نیستن. اون صورت ترکیبی که همون صورت نوعی است مبدأ حرکت و سکونه. پس در جماد هم مثل عناصر بسیطه باید گفت صورت نوعی طبیعت است، ولی در اونهایی که نفس دارن صورت نوعی طبیعت نیست، بلکه طبیعت قوه ای از قوای صورت نوعی یا مرتبه ای از مراتب صورت نوعی است. مجرد طبیعت نداره، در مجرد طبیعت نمیگه. در مثل نفس که مجرد است ولی وابسته به ماده است، طبع میگن، طباع میگن، طبیعت نمیگن. در موجودات مجرد کامل حتی طبع و طباع هم نمیگن. طبیعت مخصوص مادیات، طبع و طباع هم مربوط میشه به مجرداتی که وابسته به مادیاتن. از این مجرد بگذاری به این مجرد بالاتر، نه طبیعت اطلاق میشه، نه طبع اطلاق میشه و نه طباع، مگر حالا اگر هم اطلاق کنن تجاوزن مجازن اطلاق میشه. مگر قوه عظیمه مادی نیست، مرتبه از نفس یا قوه از نفس بنابر قول سر بنابر قول مشا. مراتب مجرد که لازم نیست مجرد باشن. این نفس از مرتبه تجرد میاد تا مادیت، همش نفسه در تمام مراتب، اونتا بخشش مجرد بخشش مادی. و چطور میشه یه موجود بخش مجرد داشته باشه بخش مادی داشته باشه؟ صدرا همین مطلب رو در یکی از مقدمات علم معاد بیان میکنه. وقتی میخواد ثابت کنه معاد رو، یکی از چندین مقدمه داره، یکیش همینه که چطور میشود یک شی هم وجود مادی داشته باشد هم وجود تجردی. اثبات میکنه و میگه اشکال نداره. اینا بحثش که خارج از کلام ماست، بهتر متعرضش نشه. اینم سوال دوم بود که من جواب دادم، طبیعت یعنی چه توضیح دادم. سوال سوم، ما گفتیم که بدن ما از عناصر ساخته شده، بدن حیوان هم همینطور، لذا در وقت تعریف باید صورت عنصری هم بیاد. عناصر هم گفتیم آب و خاک و آتش و هوا. سوالی که سوال سومی که مطرح شد این بود که عناصر امروزه فرق کرده با عناصر دیروز. آیا هنوزم در تعریف انسان باید صورت عنصری بیاد؟ خب دیگه عناصر قدیم رفتن، عناصر نیستن. معلوم شد هر چهار تا عنصری که قدیمی‌ها میگفتن عنصر بسیطه، معلوم شد الان عنصر مرکبه. عناصر بسیطه چیز دیگه هستن. خب حالا میتوانیم بگیم با باطل شدن عناصر این تعریف هم باید عوض بشه؟ تعریفی که برای عنصر برای انسان میکنیم باید عوض بشه دیگه، صورت عنصری لازم نیست بیاد؟ جواب اینه که عناصر باطل نشده، تطبیق عناصر بسیطه بر این چهار تا باطل شده. حالا ما عناصر بسیطه داریم، امروز هم تعیین کردن. در طب ملاحظه میکنید گاهی از اوقات میگه که این بدن خاکیه یا ناریه. خب بدن رو با همین چهار تا عنصر تعیین میکنه و اتفاقا درست هم هست. بعدم که دوا میدن درست دوا میدن، معالجه میکنه. چطور میشه آب و خاک عناصر نیستن؟ چطور با وجود این که اینها عنصرن طب به قوت خودش باقیه؟ اگه طب مبناش بر این عناصره، وقتی اون عناصر تطبیقش باطل شد، طب هم باطل بشه یا آسیب ببینه؟ جواب اینه که همین چهار تا عنصری که این آقایون قدیم تعیین میکردن، همین چهار تا عنصر مشتمل بر خیلی از عناصر دیگه هستن. قدیمی ها می گفتن بدن ما از چهار تا عنصر تشکیل شده، حالا میگن نه، از چندین عنصر تشکیل شده، مثلا فرض کنید 50 عنصر، 60 مثلا. بعد اون 50-60 رو جمع میکردن، جمع کنید بیارین تو این چهارتا قرار بدید، چون این چهارتا مثلا آبش مشتمل بر دو عنصر هیدروژن و اکسیژن، خاکش مشتمل بر عناصر زیادی است که شاید خیلی هاشم ما تشخیص ندیم، مگه این که تجزیه کنی، بله خاک مشتمل بر خیلی عناصره. خب پس این چهار تا عنصری که الان بدن ما رو تشکیل دادن، جامعه هر کدومشون جامعه عناصری هستن، پس هیچ چیزی نداره که امروز هم حرف قدیم رو بزنی. حرف قدیم الان هم درسته، چون قدیم میگفت چهار تا عنصر، حالا میگه 60 تا عنصر که در این چهار تا عنصر مندرجه. مثال میزنم، مثال 60 تا به عنوان مثال دارم عرض میکنم. جدیدی میگه 60 عنصر که تو این چهار تا هست، فرقی نکرد، فقط فرقش اینه که قدیمی باید بشینه اون چهار تا عنصرش رو تجزیه کنه به عناصر ریزتر و این کارو نکرده، ولی بدن بالاخره مرکب از این چهار تا است، لذا هیچ آسیبی بر طب وارد نشده. امروزه هیچ آسیبی بر طب وارد نشده. باشه، در هر صورت اونم که تقسیم شدن به اونم که جامعه براشون درست کردن، یه جامعه هم همینه که ما داریم میگیم، ولی این جامعه رو امروزی ها نمیشمارند، ولی خب باید شمرده بشه. بالاخره خاک مشتمل بر عناصریست، آب هم همینطور، آتش و هوا هم همینطور مشتمل بر عناصر هست. اون وقت عناصری که در بدن هستن شما تو این چهارتا جمع کنید، یا بگید این چهارتا در بدن هستن و مرادتون از این چهارتا اون جزئیاتی باشه که تحت این چهارتا هستن. پس بحث امروز با بحث دیروز فرقی نکرده، جز این که امروز عناصر رو تکثیر میکنن، قدیم جمع میکردن. البته جمع میکردن نه اینکه بگن عناصری ما جمع کردیم تو عنصری، اشتباها میگفتن این عنصره، ولی همینی که مجمع عناصره بهش میگفتن عنصر واحد، مجمع رو یه عنصر میگرفتن، این اشتباه بود. ولی بالاخره الان مجمع رو داریم، در بدن ما مجمع هست، پس عناصر هم هستن. بنابراین بدن ما هنوز هم از عناصر تشکیل شدن، همونطور که قدیمی هم گفتن از عناصر. خب پس فرقی بین جدید و قدیم به لحاظ ترکیب بدن از عناصر نیست. اگر نیست، پس باید در تعریف انسان صورت عنصریه بیاد، چون بدن انسان از عنصر ساخته شده دیگه. برای اینکه ما حقیقت انسان رو بیان کنیم، باید این ساختمان بدن رو هم بیان کنیم، اینو باید اشاره به صورت عنصریه هم بکنیم. پس تعریف علی‌الحال ناقص شد حتی بر مبنای امروز، چون عناصر رو این چهارتا نمیگیره، بلکه چند تا دیگه چیز دیگه میگیره. این سه تا سوال بود که در جلسه گذشته بعد از کلاس مطرح شد، من دیدم مفید توضیح دادن و جواب دادنش، ازام مطرحش کردم و جواب دادم. همونجور که توجه شدید، مطالبی که در ذیل این سه تا سوال گفته شد مطالب مفیدی بودن که در آیندهم مورد استفاده قرار میگیرن. حالا وارد بحث امروز میشیم، قوسن فی القضایا. میخوام قضایا رو تعریف کنیم و تقسیم کنیم، بعدم حکم هر یک از اقسام رو بیاریم. ابتدا ایشون تعریف میکنه قضیه رو، بعد شروع میکنه به ذکر نام دیگر قضیه. بعد از اینکه نام دیگرش رو هم بیان کرد، شروع میکنه به تقسیم کردن قضیه، بعد هم احکام اقسام رو میگه. پس توجه کنید الان بحث ما در تعریف قضیه است، بعد بحث دوم ما در این است که قضیه یه مرادفی هم دارد، مرادفش هم ذکر میکنیم و بیان میکنیم که اینا مرادفن. بعد از اینم که مرادف قضیه رو پیدا کردیم، تقسیم میکنیم قضیه رو به اقسام. اما تعریف قضیه، قضیه آن است که محتمل صدق و کذب باشد. یعنی محتمل باشد مطابقت با واقع را و محتمل باشد مخالفت با واقع را. قضیه ای که هر دو احتمال درش می رود می شود چیزی و مرکبی که یا قولی که مرکب با قولیه که قولی و مرکبی که احتمال صدق و کذب دارد، یعنی هم صدق در او احتمال می رود هم کذب در او احتمال می رود، می شود قضیه. صفحه 46 این سطح چهارم. قوسن فی القضیه ان القضیه لقولون، قضیه یک قولی است یعنی مرکبی است. قول به معنی مرکبه. ان القضیه لقولون یعنی قولی است مرکبی است که این صفت دارد، محتملون للصدق و الکذب. محتمل صدق یعنی محتمل مطابقت واقعی، محتمل کذب عدم ها یعنی محتمل عدم مطابقت. مطابقت میشه صدق، عدم مطابقت میشه کذب. خب بعد اشکالی وارد میشه بر این تعریف و اون اشکال اینه که بعضی از خبرها فاعلشون مخبرشون معصومه یا مخبرشون خداست، اونا دیگه محتمل صدق و کذب نیستن، اونا یقینا صادقن. تعریف شما شامل اون اخبار نمیشه. تعریفتون جامعه افراد نیست، زیرا اون خبرها شامل نمیشه. اون خبرها دیگه محتمل صدق و کذب نیستن، متیقن و صدقن، احتمال کذب در موردشون نیست. خبری که خدا میده یا خبری که معصوم میده. ایشون جواب میده اون خبر به خاطر عارضی که صدور من المعصوم یا صدور من الله یقینی و صدق شده. اگر این عارض رو برداری به ذات خبر نگاه کنی، نه به فاعلش نگاه کنی، به فاعل نگاه نکن، خود ذات خبر رو نگاه کن، میبینی محتمل صدق و کذب هست. اون فاعل چون گوینده شده و یا عارضی بر این خبر وارد شده که گویندش معصومه یا گویندش خداست، اون عارض باعث شده که احتمال صدق و کذب گرفته بشه، ولی ذات خبر احتمال صدق و کذب داره. ما داریم قضیه رو، ذات قضیه رو تعریف میکنیم، نه قضیه ای که مثلا فلان کس گفته. کاری به گوینده نداریم، خود قضیه این چنین است که محتمل صدق و کذب است. بنابراین این صدق یقینی یا یقین به صدق که عارض بر بعضی قضایا میشه، اخلال به این تعریف وارد نمی کنه. این تعریف به قوت خودش باقیه.
که
بعضی ها
گفتن این کسفش یه مسئله عقلی از خود قضیه فهمیده
نمیشه. نه صدقش نه کذبش هیچ کنم از خود قضیه فهمیده نمیشه، باید مطابقت بدیم تو فهمیده بشه. قضیه محتمل صدق و کذبه، احتمالش دیگه دلیل نمیخواد، ولی اگه بخواد صدقش درست بشه یا کذبش درست بشه دلیل میخواد. اگه بخوام بگیم صادقه باید دلیل بیاریم بیان کنیم مطابق واقع، بگیم کاذبه باید دلیل بیاریم بیان کنیم مخالف واقع، ولی احتمال صدق و کذب دیگه بیان نمیخواد، ذاتی هر خبره. و تارین ما اخل، بله محتمل بخونیم، کتاب ما محتمل نوشته، من محتمل خوندم، خب محتملم خوبه. علی حال محتمله، کتاب ما محتمل نوشته. خب و تارن ما اخل، یعنی اگر بر خبری یقینی و صدق بودن عارض شد به خاطر اینکه مخبر خبر معصوم بود، این ما اخل به تعریف ما خلالی وارد نمی کنه. چرا؟ چون این خبر اگرچه به خاطر این عارض یقینی و صدقه، ولی به لحاظ ذاتش بدون توجه به اینکه مخبرش کیست محتمل صدق و کذب هست. و تارن یعنی اونی که عارض قول می شود، ما اخل خلالی به این تعریف قضیه نمی زنه، یعنی عدم احتمال کذب، به اعتبار اینکه این خبر قول مخبر صادق است و در نتیجه خود خبر صادق است، دیگه احتمال کذب در بارش نیست. این لم یخل بالاحتمال، اخلال به احتمال نمیزند. این عارض که یقین به صدق میآورد خللی به این احتمال نمیزند. این احتمال هنوز هم هست، خبر بالاخره احتمال صدق و کذب دارد. به چه جهت این احتمال رو دارد؟ به اعتبار ذات، به اعتبار ذات قول، یعنی به اعتبار خود خبر، با قطع نظر از فاعلی که او رو گفته. به اعتبار خود خبر میتونیم بگیم احتمال صدق و کذب داره. بله، به اعتبار اون عارض و فاعل، به اعتبار عارض که گویندش معصوم بوده یا صادق بوده، احتمال کذب از بین میره، ولی این به اعتبار خود قضیه نیست، به اعتبار بیرون از قضیه است. بله، و تارن یعنی اونی که عارض قول میشود، ما اخل یعنی خلل وارد نمی کند. خودش می توضیح میده، یعنی عدم احتمال کذب به اعتبار اینکه این خبر قول مخبر صادق است، خللی بالاحتمال، یعنی خللی به اون احتمالی که ما می گفتیم که احتمال صدق کذب، وارد نمی کنه. چرا خلل وارد نمی کنه؟ به اعتبار ذات القول، یعنی چون این احتمال مربوط بود به خود قول، مربوط نبود به قول به علاوه فاعل، مربوط بود به خود قول، و خود قول هم احتمال صدق و کذب داره.
بعضی قضایا مثل انحفیزان گشتن خود این قضایا، اینا رو چجور توضیح میکنه؟ یعنی مخالف بدیهیات هست خودش،
میگن انحفیزان لا گشتن ها.
یه نفر این جمله انحفیزان گشتن ها که محتمل صدق نیست،
النقیزان لا یجتمعان محتمل است، النقیزان یجتمعان کاذب،
بله،
لا یجتمعانش محتمل کذب نیست، یجتمعانش محتمل صدق نیست. این از خود قضیه دست میارید؟ مسلم از خود قضیه به دست نمیاد. یعنی شما باید به همون امر که در ذهنتون بدیهیه، یا اگر استدلال میخواد به همون استدلال مراجعه کنید تا متوجه بشید که این محتمل صدق نیست یا اون محتمل کذب نیست. ولی اگر مراجعه نکنید به آنچه که در ذهنتون بدیهیست، مراجعه نکنید به آنچه که مقتضای دلیلتونه، فقط مراجعه کنید به خود این قضیه با قطع نظر از همه چیز، آیا احتمال صدق کذب میدید یا نمیدید؟ مسلمه احتمال صدق کذب میدید. پس النقیزان یجتمعان که احتمال صدق دربارش نمیره، و نقیزن لایشتمان که احتمال کذب در بارش نمیره، هر دو به لحاظ ذات که نگاهشون کنید میبینید هم احتمال صدق دارن هم احتمال کذب دارن. پس میشون قضیه اونی که محتمل صدق و کذب باشه.
خیلی قضیه کوتاهشو نمیتونه بگه، یه طرفش باید به وسیله عقل مشخص بشه. قضیه این قدرت نداره که دو طرفش هم محتمل بشه.
نه، دو طرف محتمله، برای تعیین یکی از دو احتمال ما میریم بحث میکنیم، ولی احتمال دو طرف که احتیاج به چیزی نداره. هر خبری که میاد محتمل صدق و کذبه، تعیین یکی از دو طرف احتیاج به استدلال یا احتیاج به یه راهی داره که باید بریم، ولی احتمال صدق و کذب که احتیاج به عقل نداره. احتمال صدق و کذب حتی در هر خبری داریم. میرسیم
بله. بدیهی
بودن عارضی است که باعث می شود که این صادق باشد یا کاذب باشد. ایشون هم گفت عارض خللی وارد نمی کنه. ذات رو نگاه کنی احتمال صدق کذب درش هست، ممکنه عارضی پیش بیاد احتمال صدق کذب از بین ببره. عارض چیه؟ خبر مخبر صادق یا بداهتی که در ذهن ما هست یا استدلالی که کردی، این نمیشن عارض دیگه. عارض فقط اون قول فاعل که نیست، هر چیزی که عارض بشه باعث میشه گاهی از اوقات این خبر فقط صادق باشد دیگه احتمال کذب ندهد، یا فقط کاذب باشد احتمال صدق ندهد.
باشه، وقتی که زیدون قائم گفته میشه این صورتی که از یه دلالت بر سیمت داره دیگه واقعا.
بله صورت قضیه داره تصیم.
خب عقل هم میگه شاید این مثلا دروغ بده، قائل نباشه مثلا به من گفته زیدون قائم میشه، چیز بشه دیگه کار عدل، کار خود قضیه نیست.
بله
یعنی خود قضیه میگه که واقعا زید قائمه، از این فقط طرف صدرش رو قضیه میگه، طرف
بله قضیه طرف صدق رو میده، قضیه صدق رو میگه، خود قضیه که متکلم الغا میکنه، متکلم ادعا میکنه قضیه هم صادقه، ولی ما به کلام متکلم کار نداریم، ما ملاحظه میکنیم قابلیت خود خبر رو نگاه میکنیم، هم قابل صدق هم قابل کذب، بنابراین حکم میکنیم به اینکه این قضیه است، چون محتمل صدق و کذب است. خب فکر میکنم نمیتونیم ادامه بدیم، اگر چه بحث بعدمون سنگین نیست، عقد و قضیه مترادفن، بر هر چی که قضیه میگید عقدم میتونید بگید، انشاءالله در جلسه آینده بیان کنیم.